اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، هر عزیز و رسم، با تقدیم برنامه امروز دوشنبه 24 ماه فوریه سال 2025. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از لیلما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. مرزبانان پاکستانی از دو روز بدین سو گذرگاه تورخم را مسدود نگه داشته و سبب شدند که صدها مسافر در دو طرف گیر بمانند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از عبدالجبار حکمت، کمیسار طالبان، روز یکشنبه 23 ماه فوریه گفته است که این گذرگاه به گونه کامل برای رفت و آمد مسافران و ترانزیت مسدود مانده است و نظامیان پاکستانی از بازگشایی دوباره آن خودداری کردند. حکمت افزود که ادامه مسدود ماندن این گذرگاه مشکلات زیادی را برای مسافران و باشندگان دو طرف مرز بار آورده است. این در حالی است که روز قبل عبدالجبار حکمت، کمیسار طالبان، در تورخم گفت که نظامیان پاکستانی پس از آن گذرگاه تورخم را بستند که افراد طالبان قصد ایجاد چندین پوسترا در داخل خاک افغانستان داشتند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف گفته است که در سال گذشته میلادی برای بیش از 19 میلیون افغان که 53% آن کودکان بوده اند کمک های بشر دوستانه فراهم کرده است. با گفته یونیسف، شهروندان افغانستان در سال 2024 میلادی از این کمک های بشری در بخش صحت، آموزش، بهداشت، تغذیه، حفاظت از کودکان و حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی مستفید شده اند. رئیس دفتر یونیسف در کابل یکشنبه 23 ماه فوریه با نشر گزارش گفت که این اداره ملل متحد همچنان گفته است که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در این کشور وضعیت بشری را وخیم تر ساخته است. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. پاکستان هشدار داده است که اگر به پرونده های هزاران شهروند افغانستان که منتظر اسکان مجدد به ایالات متحده اند و موقع رسیدگی نشود و یا هم رد شوند، از این کشور اخراج خواهند شد. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در مصاحبه تلویزیونی روز شنبه 22 ماه فوریه گفت ایالات متحده وعده داده است که افغان های منتظر اسکان مجدد به آمریکا را احتمالاً حوالی ماه سپتامبر امسال از پاکستان انتقال دهد. دار به شبکه ملی TRT ترکیه گفت اگر هر پناهنده‌ای که پرونده‌شان توسط کشور دیگر پذیرفته شده باشد و تا موقع لازم بدون در نظر داشت جدول زمانی، اگر این اتفاق نیفتد و آن کشور رد کند، پس برای ما این یک مهاجر غیر قانونی در پاکستان خواهد بود و ما ممکن مجبور شویم که چنین پناهجو را به کشور اصلیشان که افغانستان است برگردانیم. اما این دیپلمات ارشد پاکستانی گفت که اسلام آباد می‌خواهد این موضوع را با واشنگتن حل کند و حکومت پاکستان وضعیت را بررسی می کند و بر اساس آن مذاکره خواهد کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. کرملین روز یکشنبه 23 ماه فوریه مذاکرات میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را امیدوار کننده خواند و تعهد سپرد که قلمروهای تصرف کرده در شرق اوکراین را هیچ زمان پس نخواهد داد. دونالد ترامپ در اوایل ماه گذشته پالیسی جدید را روی دست گرفته و با پوتین در مورد چگونگی پایان جنگ اوکراین صحبت کرد، مکالمه‌ای که مسکو از آن استقبال کرده است. و دنبال آن مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در عربستان سعودی با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ملاقات کرده و احیای روابط میان دو کشور و آغاز مذاکرات برای توافق احتمالی آتش بس را به بحث گرفت. در این مذاکرات اوکراین و کشورهای اروپایی حضور نداشتند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دیروز گفت که این مباحثه میان دو رئیس جمهور فوق‌العاده صورت گرفت. او گفت مهم این است که هیچ چیز ما را از تحقق اراده سیاسی سران دو کشور باز ندارد. شماره از رهبران اروپایی گفتند که حراس دارند برای پایان دادن به جنگ واشنگتن و مسکو امتیازات جدی را در نظر گیرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که به خاطر دخیل نبودن در مذاکرات میان ایالات متحده و روسیه انتقاد کرده بود، همواره تاکید ورزیده است که نیروهای روسی باید از خاک این کشور بیرون شوند. اما پسکوف هر گونه امتیاز ارضی را به عنوان بخشی از توافق رد کرد. در حالی که اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تعامل خود را با آسیای مرکزی آغاز کرده، ازبکستان تمایل میل خود را برای گسترش مشارکت استراتژیک با آمریکا ابراز نموده است. تاشکند در این تلاش گفتگوی سیاسی تقویت یافته در مورد مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و همکاری امنیتی از جمله ارتباط مستحکم با گارد ملی میسیسیپی را برجسته ساخته است. این در حالی است که ایالات متحده در همین اواخر 7 هلیکوپتر نو بلک هاگ را که پیلوت‌های افغان در سال 2021 با خود به ازبکستان برده بودند دوباره به دست آورد. با گفته مقامات آمریکایی این انتقال و سایر مبادلات دو جانبه در ماه گذشته نقش تاشکند را به عنوان شریک اصلی واشنگتن در آسیای مرکزی برجسته کرده است. وان هم تحلیلگران روابط نظامی را تا حد زیاد معاملاتی می‌دانند که به دلیل پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و تنش‌های منطقه‌ای شکل می‌گیرند. استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای شرق میانه گفته است که انتظار می‌رود توافق برای مرحله دوم آتش بس میان اسرائیل و حماس پیشرفت کند. بر اساس توافقنامه آتش بس در غزه، در صورتی که طرف‌ها با آغاز مرحله دوم آتش بس به توافق نرسند، مرحله نخست تا رسیدن به توافق تمدید می‌شود. مرحله نخست آتش بس که 6 هفته دوام می‌کند، روز شنبه آینده به پایان می‌رسد. ویتکوف دیروز یکشنبه 23 ماه فوریه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت: امیدواریم در فرصت مناسبی که داریم کارها را تمام کنیم تا مرحله دوم آتش بس را آغاز، گروگان‌های بیشتر را رها و به سمت مذاکرات حرکت کنیم. در پاسخ به پرسش در مورد تصمیم اسرائیل مبنی بر تعلیق رهایی زندانیان فلسطینی و تأثیر رویدادهای اخیر بر آتش بس، ویتکوف گفت: باید مرحله نخست آتش بس تمدید شود. من این هفته شاید روز چهارشنبه به منطقه می‌روم تا در این مورد مذاکره کنم. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکشنبه گفت: اسرائیل رهایی 620 زندانی فلسطینی را تا زمانی که رهایی دسته دیگر گروگان‌ها، آن هم بدون برگزاری مراسم تحقیرآمیز، تضمین نشده باشد، معطل می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک، بار دیگر بر بازگیری تجهیزات نظامی باقی‌مانده از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تأکید ورزید. او گفت: زمانی که رسم گذشت طالبان را در وسایط آمریکایی می‌بیند، خشمگین می‌شود. ترامپ گفت: تاکنون آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک کرده است. او افزود: اگر با آنها پول می‌دهیم درست است، اما در مقابل می‌خواهیم که تجهیزات ما را دوباره به ما تحویل دهند. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی که بیش از یک ساعت دوام کرد، پیروزی‌ها و کارکردهای حکومتش را در جریان یک ماه تصدی ریاست جمهوری برجسته ساخته و با اشاره به 4 هفته اول کاریش در قصر سفید گفت: هیچ کس تاکنون چیز مانند این را ندیده است و هیچ کس تاکنون 4 هفته را مانند ما ندیده است. ترامپ گفت: قصد داریم یک اکثریت سیاسی جدید و پایدار را ایجاد کنیم که سیاست آمریکا را برای نسل‌های آینده هدایت خواهد کرد. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران روز پنجشنبه 20 ماه فوریه آغاز شد و برای 3 روز ادامه داشت. در این کنفرانس علاوه بر رهبران محافظه‌کار ایالات متحده، رهبران و سیاستمداران شماری از کشورها به شمول ارجنتین، بریتانیا، پولند و ایتالیا نیز سخنرانی کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید. تا می‌پردازیم به بخش گزارشایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در خطابه اش در سومین و آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک روی طیف از موضوعات سیاسی که از حکومت طالبان آغاز و تا جنگ در اوکراین می‌انجامید صحبت کرد. وی از اقدامات تازه اش در طول یک ماه گذشته حمایت کرد و از پالیسی‌های حکومت سابق تحت زعامت بایدن انتقاد نمود. بشار بیشتر در این گزارش از همکارم لینا روزبه توجه فرمایید.
در آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بار دیگر روی پس گرفتن تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تاکید کرد. وی گفت که زمانی که او رسم گذشت طالبان را در وسایط نظامی آمریکایی می‌بیند، خشمگین می‌شود. We left a lot of it, although a lot of it, but
very small relatively in Afghanistan. ما بخش کوچکی از تسلیحات را در افغانستان گذاشتیم و طالبان آن را دارند. آنها سالانه مراسم رسم گذشت دارند که از آن استفاده میکنند و من با دیدن آن خشمگین میشوم. ما حدود 2 یا 2.5 میلیارد دلار امداد در سال به افغانستان میدهیم و من دیروز با آنها گفتم که میخوام آن را بررسی کنم و اینکه ما پول با آنها میدهیم
اشکالی ندارد، ولی باید تسلیحات ما را پس بدهند. آنها این تسلیحات را میفروشند.
ترامپ در خطابش در سی‌پک که بیش از یک ساعت به طول انجامید، بعد دستاورد و حکومتش در طول یک ماه تصدی، انتقاد از پالیسی مهاجرتی اداره بایدن، اقدامات اخیر حکومت خود در قبال وضع طرفه ها و دیگر موضوعات جان پرداخت. وای در مورد جنگ روسیه و اوکراین و دلیل کشته شدن شمار زیادی از جوانان ابراز تأسف کرد و گفت با رؤسای جمهور هر دو کشور در گفتگو می باشد. ترامپ با اشاره به میلیاردها دلار کمک آمریکا به اوکراین برای دفاع از خود در برابر روسیه گفت که در تلاش است تا این پول را به ایالات متحده بازگرداند.
من با رئیس جمهور پوتین کار میکنم. من میکوشم که این پول را پس بگیرم، آن را تضمین کنم، چرا که میدانید اروپا 100 میلیارد دلار میدهد و ایالات متحده 350 میلیارد دلار به دلیل حماقت رئیس جمهور و اداره اش را. بدتر این که اروپا آن را به شکل قرضه داده است و پول خود را پس میگیرد و ما آن را به شکل هیچ دادیم.
ترامپ در این خطاب ابراز داشت که اگر او رئیس جمهور آمریکا می بود، حمله تروریستی 7 اکتبر حماس بر اسرائیل اتفاق نمی افتاد. وی در مورد ایران گفت که حکومت ایران در پایان دوره اول ریاست جمهوری او ورشکسته شده بود و پولی برای حماس و حزب الله نداشت. اما جو بایدن با ورود به قصر سفید تمام تحریم ها علیه ایران را رفع کرد و این حکومت دوباره ثروتمند شد. ترامپ در این خطاب ابراز داشت که چین و برخی دیگر از کشورها با ایالات متحده رفتار غیر عادلانه کردند. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک بر روز پنجشنبه هفته گذشته در واشنگتن دی سی آغاز شد و برای 3 روز ادامه داشت. در این کنفرانس علاوه بر رهبران محافظه‌کار ایالات متحده، شماری از رهبران و سیاستمداران کشورهای دیگر به شمول پولند، بریتانیا، آرژانتین و ایتالیا نیز خطابه‌هایی را ایراد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که اوکراین وارد 4 سال جنگ با روسیه شد، بی‌ثباتی بر روابط میان ایالات متحده امریکا و اوکراین سایه افکنده است. تغییرات اخیر در لحن واشنگتن نگرانی های را برانگیخته که اوکراین ممکن است به یک توافق صلح نامطلوب مجبور شود و یا بدون حمایت امریکا مجبور شود تا در برابر روسیه مبارزه کند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
مرکز صحی رازوم در کیف در ماه فوریه 2024 توسط پترو کراسیتسکی، سرباز بازنشسته اوکراینی و دکتر خانوادگیش افتتاح شد. پس از خدمت در اردو در سال 2015 و دوباره پس از تهاجم روسیه، کراسیتسکی ایجاد کلینیک را در حین بهبودی از 2 سکته مغزی و ضربه های مکرر مغزی در نظر گرفت. با توجه به این که جمعیت سربازان بازنشسته اوکراین به 4 تا 5 میلیون میرسد، او میگوید که این مرکز یک سرمایه گذاری در آینده کشور محسوب میشود.
اگر به آینده کشور خود باور نمی داشتیم، هیچ یک از اینها را شروع نمی کردیم. مرکز صحی وجود نمی داشت. ما به سادگی به خارج از کشور می رفتیم و آن پایان ما می بود.
بسیاری در اوکراین خوشبینی کراسیتسکی را به اشتراک می‌گذارند، اما تغییرات اخیر در سیاست و لحن آمریکا باعث نگرانی بسیاری‌ها درباره آینده کشورشان شده است و آن هم در حالی که اوکراین وارد سال 4 جنگ با روسیه می‌شود. اوکراینی‌ها هراس دارند که تعهد نامشخص آمریکا ممکن تلاش‌ها برای مهار متجاوزین روسیه را تضعیف کند و موقعیت اوکراین را در هر مذاکرات بعدی ضعیف بسازد. ماریا مزنتسوا، قانون‌گذار از حزب حاکم بر رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، با صدای آمریکا گفت که فشارها بسیار زیادند و برخی پیام‌ها درباره اوکراین ناامید کننده است.
ما همچنان انتظار صلح عادلانه، مذاکرات منصفانه را داریم و هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور اوکراین اتخاذ نخواهد شد.
آخرین نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که 52% از اوکراینی‌ها از مذاکرات صلح حمایت می‌کنند. الکسی میلینک از مرکز رازومکو، یک نهاد پژوهشی سیاست عمومی اوکراینی، می‌گوید که احساس رو به رشد از واقع‌بینی در جامعه اوکراینی نسبت به جنبه‌های صلح وجود دارد.
یک درک کلی وجود دارد که آتش بس ممکن پایان جنگ نباشد. نظر غالب این است که اگر امریکایی ها و روس ها به نوع توافق درباره آتش بس برسند، این فقط نوع دیگر از دوران میان جنگی خواهد بود.
بر اساس معلومات رادیاب ACLED مستقر در امریکا، تلفات غیر نظامیان در اوکراین در سال سوم جنگ 16% افزایش یافته است، به طوری که تعداد مرگ های ناشی از حملات هوایی به غیر نظامیان 3 برابر شده است.
من نسبت به روند شروع مذاکرات خوشبین هستم، اما صحبت کردن درباره آن بر اساس شرایطی که میشنویم بسیار دشوار است. مهمترین چیزی که اوکراین در حال حاضر نیاز دارد اطمینان از حمایت است، چه در داخل کشور و چه از متحدان خارجیش.
پس از 3 سال مقاومت در برابر تجاوز روسیه، اوکراین یکی از چالش‌برانگیزترین دوران خود را تجربه می‌کند، در حالی که نیروهای آن با آرامی در بخش‌های شرقی عقب نشینی می‌کنند. اوکراینی‌ها اصلاً مایل به دیدن واگذاری سرزمین‌های خود نیستند و امیدوارند که آمریکا بتواند قانع شود که در کنار آنها بماند و فرصتی برای حفظ یک پارچگی کشور به آنها را بدهد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مطالعه‌ای که در این اواخر در آلمان صورت گرفته نشان داده است زمانی که دکتران برای تشخیص سرطان سینه از هوش مصنوعی استفاده کردند، میزان تشخیص سرطان حدود 18% بهبود یافت. بر اساس معلومات پژوهشگران، رادیولوژیست‌ها در هر 1000 زن با استفاده از هوش مصنوعی یک مورد بیشتر سرطان سینه را تشخیص دادند. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را از همکارم ژیلا نوری می‌شنوید.
در این مطالعه رادیولوژیست ها دکتران که آزمایش های چون اکسری، التراساوند، سی تی اسکن و امارای را تحلیل و بررسی می‌کنند، برای ارزیابی نتایج معاینات تلویزیونی 460 هزار زن بین 50 الی 69 سال در آلمان از هوش مصنوعی استفاده کردند. دکتر الکساندر کاتلینک محقق اصلی این مطالعه است.
هوش مصنوعی واقعا برای جایگزینی ارزیابی انسانی تا اندازه مناسب است، اما تا کجا می خواهید پیش بروید؟ این فقط یک پرسش علمی نیست، بلکه یک سوال اجتماعی نیز است. اعتماد جامعه نسبت به هوش مصنوعی چگونه است؟
و رقم افراد که بهبود یافتند به 18% می رسد و هوش مصنوعی ثابت ساخته است که می تواند در پیدا کردن سرطان سینه کمک کند.
هوش مصنوعی خسته نمی شود و در هر زمان و مکان به عین روال کار می کند، که این خودش یک مزیت است و به همین دلیل هوش مصنوعی می تواند سرطان های را تشخیص دهد که انسان متوجه آن نمی شود.
پژوهشگران در این تحقیق دریافتند که هوش مصنوعی در بخش نتایج تشخیص نادرست سرطان سینه نیز کمک نموده است. با آن هم هوش مصنوعی در برخی از ارزیابی ها نتواند سرطان را تشخیص دهد. استفان بونگ یکی از بنیانگذاران شرکت تولید تکنولوژی مراقبت های صحی در برلین به نام ورا است.
وقایع پیچیده باید از چند زاویه بررسی شود، به این معنا که باید با مریض صحبت شود و در کل با متخصصین و رادیولوژی صحبت بسیار مهم است که باید در این مورد آموزش ببینند.
اتکای روزافزون بر هوش مصنوعی به مرور زمان سبب ایجاد خطر از رفتن تخصص انسانی خواهد شد.
ترکیب هوش مصنوعی و انسان ها می توانند تشخیص بهتر کند.
اما وی یانگ، استاد بخش رادیولوژی سینه در مرکز طبی سرطان اندرسن دانشگاه تگزاس، می گوید استفاده روزافزون از هوش مصنوعی رادیولوژیست ها را انرژی می بخشد.
من فکر می کنم ظهور هوش مصنوعی فرصت و معرکه است برای اینکه ما در مورد رشته خود هیجان زده تر شویم، تا رادیولوژیست ها آموزش دیده فضای باز، زمان و تمرکز کافی را برای کار پیچیده تر داشته باشند.
دکتر وی یانگ که در تحقیق سهم نداشت ولی از نتایج به دست آمده استقبال می کند.
معلومات به دست آمده خیلی خوب است. افزایش رقم تشخیص سرطان و کاهش نتایج نادرست مثبت تأثیر خود را بر نیروی کاری دارد که در کل بسیار بسیار مثبت می باشد.
برای فعلا استفاده از رادیولوژیست ها و هوش مصنوعی ممکن بهترین طریقه برای ترکیب توانایی های انسانی و تکنولوژی باشد. این مطالعه می تواند که نتایج سودمند برای زنان در پی داشته باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محکمه جرایم بین المللی مستقر در لاهه یا ICC را به دلیل دست داشتن در اقدامات نامشروع و به اساسی که امریکایی‌ها و متحدان نزدیک ما اسرائیل را هدف قرار می‌دهد تحریم کرده است. رئیس جمهور ترامپ در فرمان اجرایی که جواز این اقدام را صادر می‌کند تحریم‌ها را پیامدهای ملموس و قابل توجه بر مسئولین تخلفات محکمه جرایم بین المللی خواند که برخی از آنها ممکن است شامل مسدود کردن اموال و دارایی ها و همچنین تعلیق ورود مقامات، کارمندان و نمایندگان محکمه بین المللی جرایم و اعضای نزدیک خانواده آنها به ایالات متحده می باشد که ورود آنها به ضرر ایالات متحده است. اولین فردی که تحت این فرمان اجرایی توسط ایالات متحده تحریم شد، کریم خان، سارنوال محکمه جرایم بین المللی است. در ماه نوامبر سال 2024 محکمه جرایم بین المللی حکم توقیف بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را صادر کرد و آنها را به جنایات علیه بشریت در جنگ اسرائیل و غزه متهم کرد که با حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر 2023 آغاز شد. رئیس جمهور ترامپ در این فرمان اجرایی احکام قضایی علیه نتانیاهو و گالانت را به اساس و سوء استفاده از قدرت محکمه جرایم بین المللی خواند و خاطرنشان کرد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده هرگز صلاحیت محکمه جرایم بین المللی را به رسمیت نشناختند. علاوه بر آن رئیس جمهور ترامپ گفت هر دو کشور دارای دموکراسی های پر رونق و با اردوهایی هستند که به شدت به قوانین جنگی پایبندند. رئیس جمهور ترامپ نوشت اقدامات اخیر محکمه بین المللی جرایم با سابقه خطرناکی که پرسنل ایالات متحده از جمله اعضای فعال قوای مسلح با قرار دادن آنها در معرض آزار و اذیت، سوی استفاده و دستگیری احتمالی را به خطر می اندازد. وی گفت که این رفتار بدخواهانه به نوبه خود تهدید برای نقض حاکمیت ایالات متحده آمریکا و تضعیف امنیت ملی و سیاست خارجی حیاتی حکومت ایالات متحده و متحدان ما از جمله اسرائیل است. رئیس جمهور ترامپ خاطر نشان کرد که قوانین ایالات متحده از پرسنل ایالات متحده در برابر متحدان خاص در برابر تعقیب جرمی توسط محکمه جرایم بین المللی که ایالات متحده طرف آن نیست محافظت می کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت ایالات متحده آمریکا به مسئولیت پذیری و ایجاد صلح آمیز نظم بین المللی متعهد است، اما محکمه بین المللی جرایم و طرف های اساسنامه روم محکمه بین المللی جرایم را تأسیس کردن باید تصمیمات ایالات متحده و سایر کشورها برای عدم تابعیت پرسنل خود تحت صلاحیت محکمه بین المللی جرایم مطابق با صلاحیت های مستقلانه مربوط احترام بگذارند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جنیفر ابریک مرتضی شاویلی استاد دانشگاه در ایالت پنسیلوانیای آمریکا میگوید که رئیس جمهور ترامپ برخلاف حکومت قبلی آمریکا که به نوعی میخواست مسئله افغانستان به فراموشی سپرده شود خواسته است آن را در اجندای خود قرار دهد و میخواد درک کند که از چه طریقی میتواند با رژیم حاکم در افغانستان معامله کند. و اضافه کرد با آغاز مذاکرات بین روسیه و آمریکا هر دو کشور در برابر طالبان تا حال پالیسی مشترک دارند و بر طالبان فشار آوردند تا یک حکومت همشمول سازند. خانم مرتضی‌فیلی در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد تأثیر تعلیق کمک های امریکا بر اقتصاد افغانستان و حکومت طالبان چنین توضیح داد.
یقیناً که تعلیق کمک های امریکا روی اقتصاد افغانستان تأثیر گذار است، به خاطر که اقتصاد این کشور متکی به کمک های خارجی و خصوص کمک های امریکا بود. به همین دلیل تعلیق کمک های امریکا زندگی مردم و اقتصاد را متاثر ساخته است. اما در نهایت با آنکه امریکا با قطع کمک ها این خلا را با وجود آورده است، مسئولیت رسیدگی مردم افغانستان به دوش ایالات متحده نیست، بلکه مربوط طالبان است. ما شاهد تأثیرات منفی قطع کمک ها به افغانستان هستیم، اما طالبان با سیاست‌هایشان این کشور را از نظر اقتصادی و سیاسی به انزوا کشانیدند. دلیل عمده وضعیت فعلی که زندگی مردم را متاثر ساخته است همین مسئله است. کمک ها فقط یک بانداژ موقتی برای یک مشکل بسیار بزرگ بود.
رئیس جمهور ترامپ گفته که طالبان باید تمام مهمات جنگی و سلاح‌های آمریکا را واپس کنند. فکر می‌کنید این مسئله میتونه که در سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان یک مسئله ایجاد کند؟
فکر می کنم رئیس جمهور ترامپ تلاش می ورزد تا بفهمد که چگونه با رژیم طالبان معامله کند و ما می بینیم که او در مورد سایر نقاط جهان چطور برخورد می کند. ترامپ یک نوع حالت چانه‌زنی را ایجاد کرده است. خواسته های خود را مطرح می کند و کوشش می کند بفهمد که چگونه مذاکره کرده می تواند. وی با یک موقف بسیار قوی که همان برگشتاندن سلاح و تجهیزات آمریکایی بود آغاز کرد. تخمین می شود که ارزش حدود 7 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات در افغانستان باقی مانده. ترامپ از طالبان خواست که گروگان‌های باقی مانده آمریکایی را نیز آزاد کنند، با آنکه مشخصاً نمی‌دانیم زندانیان آمریکایی چه کسانی هستند. به همین خاطر ترامپ باری دیگر افغانستان را در آجندای خود اضافه کرده است. در دوره بایدن او از مسئله افغانستان دوری کرد، به خاطر که وضعیت افغانستان ناکامی پالیسی اداره بایدن را در خاطر مردم آمریکایی تازه می‌ساخت. به همین خاطر در قدم نخست سلاح‌های آمریکایی را واپس می‌خواهد و از این طریق تلاش می‌ورزد برچانه‌زنی با طالبان در تماش تا بداند که چگونه روابط را با آنان داشته می تواند.
شما نقش کشورهای منطقه را به شمول چین و ایران و روسیه را در روابطی که با طالبان دارند چطور ارزیابی میکنین؟ آیا میتونه که بر سیاست های امریکا در قبال افغانستان تاثیرگذار باشد؟
البته که فکر می کنم تمام کشورهای همسایه افغانستان می توانند کمک کنند. آنچه به نظر می رسد ایالات متحده هم اکنون مذاکرات دوگانه با روسیه را آغاز کرده است. این دو کشور در قسمت پالیسی های آنها در مورد طالبان تا حد حس مشترک دارند. هر دو کشور فشار زیادی بر اصلاح طالبان وارد کردند و از طالبان خواستند تا یک حکومت همشمول بسازند. روسیه شدیداً به طور واضح خواسته های خود را بیان داشته است که اگر طالبان مشروعیت می خواهند باید یک سیاست همشمول را پیش بگیرند. چین عین چیز را گفته است. به همین خاطر راه‌های مختلفی وجود دارد که روسیه، چین و ایالات متحده در قسمت پالیسیشان در قبال افغانستان هماهنگی داشته باشند. ایالات متحده آمریکا سرمایه‌گذاری چین در افغانستان را یک چیز مثبت می‌بیند. ایالات متحده چنین احساس می‌کند که در برابر مردم افغانستان یک مسئولیت دارد، به خاطر که نحو خروج از افغانستان و پیامدهای آن مطرح است. هرگاه چین در افغانستان سرمایه‌گذاری کند، اقتصاد افغانستان را رشد دهد و به یک کشور با ثبات اقتصادی مبدل شود، به نظرم می توانیم ادعا کنیم که این کشور کمتر میزبان دهشت افغانان خواهد بود. به همین خاطر علایق متفاوت دارند. اما یگانه کشوری که امریکا در منطقه با آن علایق مشترک ندارد ایران است، به خاطر که روابط خصمانه دارند. ایران با طالبان نیز تا حد دشمن است و ببینیم که چطور این مسئله رونما خواهد شد.
آنچه به نظر می رسد بین طالبان در برخی مسائل به خصوص در قسمت حق تحصیل دختران انقسام به میان آمده است. شما این مخالفت ها را بین رهبرای طالبان چطور ارزیابی می کنید؟
به نظرم بسیار جالب است که طی هفته های اخیر مسئله اختلاف نظر روی تحصیل دختران تا حد رونما شده است. این فشارهای جدی بین رهبری طالبان در حال به وجود آمده است که فشارها سوی گروه های چون جبهه مقاومت ملی نیز افزایش یافته است و می توانیم بگوییم که از سال 2021 به این سو این اولین بار است که در بین رهبران طالبان به طور علنی انقسام به میان آمده است و این امر می تواند راه برای یک مخالفت متداوم را باز کند و این کار در زمانی صورت می گیرد که حکومت ترامپ تا حد به اساس گزارش برخی از رسانه ها یک نوع با جبهه مقاومت ملی نزدیکی نشان داده. به همین خاطر فکر می کنم فشارهای آمریکا بر طالبان افزایش خواهد یافت و در عین حال کشور در حال عبور اقتصادی پس از تعلیق کمک های ایالات متحده قرار دارد و این کار می تواند فشار را بر رهبری طالبان افزایش دهد تا به خواسته های مردم رسیدگی کند. به همین خاطر انقسام ایدئولوژی که قبل از سال 2021 وجود داشت و آنها به خاطر رسیدن به قدرت آن را کنار گذاشته بودند و از آن چشم پوشی کرده بودند اکنون از طریق دوباره برملا شده است.
شنوندگان عزیز، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید. شما بعد از این برنامه های رادیو آزادی را روی همین موج میتوانید بشنوید. تا هفته شام که دوباره با اخبار و گزارش های تازه خدمت شما خواهیم بود.